أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در درس پیش گفتیم که اگر این صورتگر ماهر نفس باشد، باید در طرح نقشه هیچ بنا و ساختن آن درنگی نداشته باشد. صحبت این بود که نفس با همه قوایش حقیقت واحد است، لکن ما این قوای او را هم نمیتونیم نادیده بگیریم. یکی از این قوا که مورد صحبت جلسه قبل بود، تو به اینجا رسیدیم نیمه وقت نیمه درس مونده، این است که این صورتگر نطفه به این صورت انسانی کیه؟ این صورتگر نطفه به علمه به مزغه به این صورت تولد نوزاد و این قد و قیافه انسانی و دم به دم در تغییرات از کودکی تا اون مقداری که از سن خودمون یادمونه تا الان، کی این تغییرات صورت رو بعد صورت در ما ایجاد کرده و داره حفظ میکنه و این تغییرات رو هم داره دم به دم مدیریت میکنه؟ این کار خود نفس نیست. یه جواب نقضی دارن میدن، یه جواب حلی دادیم. جواب حلی اینه که این استعداد در نهاد او بود، استعداد بود. کی این استعداد رو به فعلیت آورده؟ اگه خودش به خودش داده، خودش داشت که به خودش داد، گفتیم تحصیل حاصل محاله. اگه خودش نداشت به خودش داد، فاقد شی چگونه میتونه معطی شی باشه؟ این یه جواب تحلیل علمی. یه جواب نقضی هم دادن که واقعا اگه نفس اینه، این مدیریت چنینی را با این شرایط از نطفه تا به این صورت درآورده، با این مهارت، با این دقت و ظرافت، چطور در یه چند تا آجر رو سر به سر گذاشتن، یه ساختمون سازی توش میمونه میگه یه بنا معمار بیارید، چطور یه پنجره در ساختن، یه بخاری ساختن میگه ببرید اهل سه بریم کارخانه بخاری سازی کی بوده، طراحیش چگونه است، ریختگریش چگونه است و این خصوصیات اینا. کار با این دقتی را چطور در یه کارهای دیگری توش میمونه؟ حتما باید بره پیش استاکار یه مدتی، تازه بشه نجار، بشه پیش استاکاری، تازه بشه باید قالیباف، تازه بشه فلونکار، تازه بشه خیاط. این بدن را، این پیکر را، تازه اون هم نقطه دیگه که حالا در عبارت بهش نپرداخته، وقتی ما میگیم که صورت انسانی را چگونه بنا نهاده، شما میره صرفا سراغ جسم او، قوای باطنی او چی، چگونه این بدن را قوه خیال داد، چگونه همین مرجع ضمیر انه در ادبیات عرب به فارسی میگید من، اون من واجد این همه کمالات در پیکر و بدنش میفرمایید، کمالات عالم تجردیش نمیگی، روحش نمیگی، عقلش نمیگی، ادراکش نمیگی، این شی نرم یا زبره؟ علیه صفحه فرد روی قالی نرم یا زبره؟ و شما میرید به یه سیم خورداری برخورد بکنی، این خیلی نرمه، میرید به یه شیء ابریشمین نرمتر از این میگید چقدر زبره. اینی که داره حکم میکنه که این از اون نرمتر است و این از اون زبرتر است، این از کجاست؟ این قاضی کیه؟ این ممیز کیه؟ کی این قدرت به او داده؟ کی این شعور به او داده؟ کی در نهاد او این قدرت رو ایجاد کرده؟ خودشه؟ اگه واقعا اینقدر او ماهره، ما اون جواب اولی رو تکرار نکنیم. تحصیل حاصل محال از یا فاقد شی که میتونه معطی شی باشه. الان میخوام بگیم اگر اینقدر او ظرافت داره و مهارت داره، با این ظرافت و مهارت و دقت چطور این آهن رو چطور با هم جوش کنه، یه پنجره در بسازه، باید بره سراغ مدت استخار تا آهنگری یاد بگیره، بره کلاس خطاطی تا خطاطی یاد بگیره، بره کلاس نقاشی تا نقاشی یاد بگیره. اینکه اینقدر قویه برای کارهای ساده چطور باید اینقدر وقت بذاره برای آموزش؟ اگر این صورتگر ماهر نفس باشد، باید در طرح نقشه هیچ بنا و ساختن اون درنگی نداشته باشد. زیرا اون کسی که چنین هنر باشد، اون کسی را که چنین هنر باشد، استاد بنی بشر باشد. او باید معلم همه باشد. با اینکه می‌بینیم که انسان از کودکی کم کم دانا می‌شود. و در زیر در دست استادان ماهر در فنون، استاد ماهر در فنون میگرده. این هم استاد خدمت میکنه، فنون مختلف یاد میگرده. پس معلوم بشد که این اینقدرا نیست. چنان که در پیش بیان کردیم، پس نفس ناطقه در فرا گرفتن علوم و فنون کسی خواهد که وی را از نقص به در آورد. فقط استعداد، دیگری باید بیاد این استعداد را در نهاد او شکوفا کنه، او رو بپروراند و به کمال رسانه. و دانست اینا قبلا خوندیم و دانستیم اون کس که مخرج است خود باید واجد اون کمال باشه، چون فاقد کمال نمیتونه معطی کمال باشه. و اکنون گوییم که اون مخرج باید قاهر و غالب بر نفس باشه که بتونه او را این بتونه موم را، نفس رو مثل موم تو دست بگیره و هر شکلی میخواد در بیاره. او چه قدرتیه که میتونه نطفه را علقه کنه، این از بیرون بگه ایها نطفه علقه بشو، اینه مثل کات خدای محله است، مثل رئیس اداره است که فردا صبح شما برو فلانجا، این بره فلانجا، این بره اینجا، طبق دستور من اینجوری بگه، بعد به نطفه بگه تو هم باید اینجوری بشوی. تازه همون مومی هم که میگیم، موم نرم در دست او، این کسی داره موم رو الان به این شکل در میاره، شکل ظاهری هندسی رو تغییر میده. یه مشت خمیر و نونوایی، حالا موم رو اگر کم دیده باشیم، این نونوا رو که دیدیم صف نونوایی بستدیم، آقای نونوا داره خمیر رو برمیداره چونه میکنه، تو دستش نگر میداره، گردش میکنه، کره میسازه، زمین که میذاره تغییر شکل میده، چی میشه؟ زود بگید مثال روش اینه که تو دستشه کره است، پس زمین میذاره میشه نیم کره. خب یه دفعه همین خمیر را بده به دست یه کسی توی لیوان استوانه‌ای، شکل استوانه میگیره، بذاره توی قوطی قالبی میشه مکعب. این اشکال در دست قدرت این، این اشکال در دست قدرت این که داره تغییر شکل میده، این از ذات خمیر که خبر نداره که، این شکل هندسی او رو در تغییر و تبدیل داره. اون کیه که صرفا نطفه را اصلا تغییر ماهیت وجودی میده؟ نطفه معنی آب رو داره خونش میکنه، خون رو داره مزغه گوشتش میکنه، گوشت رو داره استخون میکنه، محبت به این استخون قابلیت‌های فکری و عقلی میده. اون کیه؟ این استخون و این گوشت و این جنین را که ازا سویته او را متساوی اندام خلق کرده، دختر شده، پسر شده، این کیه که داره این کارو میکنه؟ که در حق ذاتی، عرض کردم که مشت خمیر را شما اشکال ظاهری هندسیش تغییر میدید. کرویت یک شکل ظاهری هندسیه، در فلسفه بهش میگن جسم تعلیمی. جسم تعلیمی که از شکل هندسی او را از کرویت به نیم کره‌ای یا به استوانه‌ای یا به مکعبی، که اون ذات خمیر چیه؟ کی داره در نظام عالم چه خبر هاست؟ خدا یا که نداریم خبری. شیخ الرئیس در قانون حرف که خیلی جای دقیق و عمیق میرسه، کناش نوشته جلال خالق، جلال خالق. اکنون گوییم که اون مخرج باید قاهر و غالب بر نفس باشد. این قهر و غلبه را باید معنا کنید. قهر و غلبه تصرف در ماده و ذات شی، نه اینکه بنا قدرت این دارد که آجر را اینجا برداره اینجا بذاره و مدیریتی داره که لای دوتا آجر میداره ملات سیمانی گشی چیزی بذاره که اینو به همدیگر بگیرن. این قدرت آقای بنا داره، اما حق ذات این آجر چیه؟ مبدأ پیدایش این خاک چیه که خاک رو در کوره آجرپزی آجر غالبش درست کردن؟ اون رو ما میخواییم. غلبه بر شی به اون معنا، نه غلبه در تغییرات ظاهری. شی رو از اینجا من قدرت این دارم که این اینجا باید اینجا بذارم، در مقابل کسی که توان این نداره که این شی رو از اینجا بلند کنه اینجا بذارم. این اسمش غلبه است؟
اصطلاح
جدید هم هورمونیک درست. یه تعبیر اینجوری باید بکنید که اصلا ذات شی را داره خون رو استخون میسازه. علقه بسته خونه، مزغه بسته گوشته، بعد این بسته گوشت را ما عظم و استخون ساختیم. اوائل سوره مبارکه مؤمنون. کی این جریان را گاگای من ای زبون پس میکشم که روی کرده آیات و روایات فعلا تا اینجای بحث نداشته باشه که مخاطب ما بگه این آقا داره مخاطبین اسلامی رو حرف میزنه. ما تا الان حرف از مذهب و ملتی نزدیم. عقلای عرف جامعه بینان رو ببینن. مسلمان نیستی عقل که داری که، شیعه نیستی عقل که داری که. این بیانی که عرض میکنیم در سوره مبارکه مؤمنون اوائل آمده. خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. اون خلق آخرش یعنی شعور انسانی بهش دادیم. همین رو ما بردیم در مراحل خلقت. این کاری کیه؟ و اکنون گوییم که اون مخرج باید قاهر و غالب بر نفس باشد، زیرا که وی پیش از نفس موجود کامل بالفعل است. که اصلا نفخت و فیه من روحی اصلا قبل از اینکه این نطفه در مراحل خلقت برسه به اینجا، پس او باید خودش واجد باشه که اینا رو بتونه به دیگری بده. پس اون مخرج، اونی که داره از نقص به کمال میبره، اون برنده کیه؟ کی داره از اینجا به اونجا میبره؟ خودش دا واجد و واجد این کماله یا فاقد کماله؟ همین سال اونجا هم پیش میاد. و اگر بر او تسلط و اقتدار نداشته باشد، چگونه تواند که وی رو از نقص به کمال رساند؟ اقتدار رو عرض کردم، اقتدار حرکت عینی با همزه یعنی مکانی، از این مکان به اون مکان، نه شی رو از اینجا بلند کنیم اینجا بیاریم. منظورم میرسه؟ یک روزی هم میرسه که به جای این شی کوچیک که مثلا 50 گرم 100 گرم وزنشه، اگه جسمی باشه 100 کیلو باشه، دیگه من پیرمردم زورم نمیرسه. یکی دیگه است که زورش میرسه. این مجموعه کره زمین رو داره حرکت میده. کره خورشید چند برابر کره زمینه؟ داره حرکت میده. و کره مشتری چند برابر کره خورشیده؟ داره حرکت میده. و این حرکت عینیه از مکانی مکان دیگر؟ نه، حرکت در ذات شیه. تعبیر صدام متعلقین، حرکت جوهری جوهره ذات شی رو داره تغییر میده. در این مثال ما نطفه رو داره علقش میکنه، داره خون میکنه. این قدرت ما میخواییم، ما این قدرت میخواییم بفهمیم که چگونه خون رو گوشت میکنه. این قدرت دستی که ما اون قادر رو میخواییم پیدا کنیم. چگونه تواند که وی را از نقص به کمال رساند؟ و یا اگر در نفس قابلیت و شأنیت تکامل نباشد، چگونه از نقص به کمال میرسد؟ اصلا شأنیت اینو نداره. یه نطفه شأنیت اینو نداره. مثل اینکه یک کسی ازدواج کرده سالیانی، هی به این اتباع کجا و کجا مراجعه میکنه، من داره اولاد نمیشم. نطفهش آزمایش میکنه، میگه شما قابلیت پدر شدن ندارید. اون دیگری قابلیت مادر شدن نداره. هیچ دکتر میگه دارو درمان نکنه. بعضی‌ها میگن آقا مثلا با چنین داروی، با چنین وضعیت مثلا تبابتی، امید این است که شما داره اولاد بشید. حالا اونی که نطفه اصلا قابلیت انسان شدن نداره. اینها را یه نکته عرض بکنم خدمت شما. شاید بحث بمونه، مقدار زمان ببره، اب نداره بعضی حرف رو گفته بشه. ببینید آقایون در مباحث علمی، علم را بر دو قسم کردن، علم فعلی و علم انفعالی. علم فعلی آن است که منشأ اثره. علم انفعالی آن است که از آثار وجودی کسب علم میکنیم. یه مثال بزنم. مثل این که ما یک زمین خالی داریم، میخوام خونه بسازیم. یه زمین خریدیم، میخوام خونه بسازیم. زمین خالی بکره. چی بسازیم؟ نمیدونم. ما بالاخره یه سکونتی میخوایم دیگه. ما یه چند چهار پنج نفر عائله که هستیم، میخوام توش سرپناهی داشته باشیم. میریم به یه معمار میگیم آقا ما میخوام این زمین رو خونه بسازیم. چی میخواید؟ نمیدونم. الان بیا یه آسایش خونه زندگی. چی میخوان آدم؟ آشپزخونه میخواد، یه سالن پذیرایی میخواد، یه اتاق خواب میخواد، یه چی میخواد، یه چی میخواد اینجوری. خب این آقای معمار این زمین رو برانداز میکنه، در ذهن خودش یک صورتی ترسیم میکنه، بعد اون صورت مرتسمه در ذهن خود را رو کاغذ پیاده میکنه، به شما میگه این نقشه ساختمانی شما. شما میرید بر این مبنا مساله تهیه میکنید، میرید بر نوع کارگر، میرید ساختمان. ساختمان ساخته شده شما رو حالا یکی دیگه میاد تماشا میکنه. یه شبی اتفاقا اینی که ساختمان ساخته شده شما را تماشا کرده، نقشه‌ش دیده، شما چی ساختید، یه شب توی شب نشینی با اون معمار کنار هم نشسته، علم هر دو تطبیق میکنه. علم معمار با این علمی که رفته صحنه ساخته شده را تماشا کرده اومده، اینا علمشون با هم تطبیق میکنه. این میدونه راه پله یعنی چی، اینم میدونه یعنی چی، اینم میدونه سقف و ارتفاع یعنی چی، خصوصیات ساختمان چیه، اینم با سقف و ارتفاع و چه و چه خصوصیات ساختمان رو بلده. اما این فعلش منشأ آثار بوده، علم ایشون بود که این شی در خارج ایجاد شده، اما ایشون رفته ساخته شده رو تماشا کرده. این درست شد؟ حالا بیایم تو مرحله خلقت. این موجودیت عالم رو ما نگاه میکنیم. یکی بیماره. میری پیش طبیبی. من اون طب سنتی رو مثال میزنم. این آقای طبیب میگه که این گیاه، برگ این گیاه، ریشه این گیاه، میوه چنینی برای درمان شما مؤثره. اتفاقانشون مراعات میکنه. یه همچین میوه، همچین برگی، همچین خصوصیاتی استفاده میکنه بیماریشم شفا پیدا میکنه الحمدلله. این آقای طبیب چی دیده؟ طبیب شما رو مطالعه کرده، جسم شما را و خصوصیات بیماری شما را و اون گیاه را مطالعه کرده و خصوصیات وجودی اون گیاه را. این طبیب الان علم انفعالی داره، باید یک گامی بردارید. اونی که مرا این گونه ساخته کی بوده؟ شما الان من مطالعه میکنید که من وضعیت من اینه. اونی که این گیاه را اینجوری ساخته اون کیه؟ اون کی بوده که مرا اینجوری ساخته، اون گیاه را اینجوری ساخته و ارتباط صحت بدنی مرا به اون گیاه اینجوری با هم ارتباط را داده؟ اون علم فعلی داشته، اون علم منشأ اثره. این طبیب الان متأثر و منفعل از این علمه، وقتی وجود خارجی رو میبینه مطالب میبینه. این علم اصطلاحا مدرسه بهش میگیم علم حصولی، علم انفعالی. همه این اکتشافاتی که امروز دنیای اکتشافات داره پوز میده که ما اختراعات جدید داریم، اکتشافات جدید داریم، همه علمشون حصولیه، همه علمشون انفعالیه. به یک همه ای که گاهی اینجا میرسید آقا فرمودن که آقا جان بلاوالین میگن یه مد واجب داره دیگه، اون مد دومش مستحبه، لین و واش مد واجبه، بخونید ولا والین. حالا اون لین دوم هم بکشه اب نداره، مستحبه. ولا والین، یا آقای لام هم مد میداد میگفت سه تا میگه ولا والین سمدی میخونده. خیلی خوب میفرمودن که به مد واجب این همه رو بخونید، همه یعنی همه اکتشافات اختراعات همه از دم یک سره در یک کلمه، همه علوم انفعالی دارن، همه علم حصولی دارن، یه همه به تمام معنا، همه ای که واقعا همه رو فرا بگیره. بالاخره این کشتی غول‌پیکری که داره، ما یه سوزن رو آب میخوام بذاریم، یه عینک من رو آب بذارم فرو میره. اینا یه کشتی ساختن 100 متر در 300 متر، 40 متر 50 متر عرض، 300 متر طول، نمیدونم 30 متر ارتفاع، یه همچین جسمی شما رو دارن رو آب نگهش میدارن توی این اقیانوس قضایی با سرعت چنانیم آب میره. این که کرده این کار رو؟ فکر بشر کرده. فکر بشر این خواص وجودی رو مطالعه کرده که آب چه خاصیتی داره، ما این جسم رو با چه خصوصیتی بسازیم که تو آب گذاشتیم فرو نره. رابطه رو پیدا کرده، خواص رو پیدا کرده. سازنده کیه؟ اونی که علم فعلی داشته، اون معماری که این مجموعه عالم را اینگونه ساخته. شما ارتباطات رو کشف کردید، شما خواص رو کشف کردید، شما علم حصولی دارید، شما علم انفعالی دارید. اونی که ایجاد کرده علم فعلی داره که علم او منشأ همه این آثار وجودیه.
از اون کشفم با استعدادی بوده که باز خودش داره.
با این که بیانو باری گذاره تلویزیون یه برنامه داده بود، یه آقای لحن هندی هر میزد میگفت تو باری کلا تن نباری کلا. حالا آقای آقای دیگران باری کلا. خب حالا با همه حرفا اون قابلیت چی بوده؟ این آب رو چگونه ساختن که در چه شرایطی یه عینک نمیتون رو آب نگه داریم، در یه شرایطی ما میتوانیم یه کشتی غول‌پیکر چنانی را، ما یه ورق کاغذ نمیتون رو هوا نگه داریم، یه هواپیمای غول‌پیکر چنینی را 700 نفر رو 750 نفر را. ما سفر اول که مکه مشرف شده بودیم هواپیما آمار داد به ما 740 چند نفر جمعیت رو یک جا پرواز داد، 700-800 نفر جمعیت رو با خود اون جسم میگه خود این وسیله نقلیه داره، هواپیما داره، چطور رو هوا نگرش داشتن و با چه سرعتی هم در سیر حرکتش در میارن. کدوم عقل کدوم فکر این ارتباطات رو کشف کرده؟ حالا اینا رو مثال دادیم، حرفمون در مرتبه نفس بود، بریم سراغ حرف خودمون. دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. چگونه تواند که وی را از نقص بکم اگر و اگر بر او تسلط و اقتدار نداشته باشد؟ تسلط به اقتدار عرض کردم، تسلط به اقتدار بر حق ذات او. من خبر از این جسم ندارم، فقط میتونم از اینجا به اونجا حرکت بدم. اگر اقتدار نداشته باشد چگونه تواند که وی را از نقص به کمال رساند؟ و یا اگر در نفس و قابلیت و شأنیت تکامل هم او باید قدرت داشته باشد، فاعل در فاعلیت، و هم قابل در قابلیت باید قابلیت داشته باشه. هم فاعل در فاعلیت تسلط و اقتدار داشته باشه، هم قابل در قابلیت. مثل اینکه یه نجاری، نجار هنرمندیه، دکوراسیون قشنگی میسازه، در قشنگی میسازه، اما شما درخت مو، درخت انگور را، درخت رز را آوردید، این آقای نجار ماهر میگه این نمیشه. آقا تو شهست صدا در رفته که شما نجار ماهری هستید، در مهارت من حرفی نیست، چوبتون قابل نیست، یه چوب نراد زیبایی چنین بیارید چشم براتون چنان میسازم. پس هم قدرت فاعل در فاعلیت و هم قابل در قابلیت. تازه حرف این بری، این قابل کی قابلیت داده؟ این قابل کی قابلیت داده؟ و یا اگر بنابراین اگر بر او تسلط و اقتدار نداشته باشد چگونه تواند که وی را از نفس به کمال رساند؟ و یا اگر در نفس قابلیت به شأنیت تکامل نباشد چگونه از نفس به کمال میرسد؟ بنابراین و اصل 22 این بود که کتاب و آموزگار از وسائل و معداتند، دانش دهنده دیگری. درس رو خوندی مدرسه ما، معلم در گفتارش، کتاب خوندن، فضا اتاق روشن باشه ببینیم، و خصوصیاتی از این دستی که در فضای آموزشی ما داریم، از کتاب و خوندن و نوشتن و گفتن معلم ها، همه این ها معدات هم. معلم دیگری است. العلم نورون یجعله الله و یغذفه الله و فی قلب من یشاء من عباده. معلم دیگری است. لذا در عبارت فوق این درس گفته این معلم حقیقی نفس که آموزنده و مخرج اوست باید دارای اون همه علوم گوناگون بوده باشد که غرض ما از قید حقیقی خروج، از قید حقیقی خروج معد است. یعنی ما معد را اون کسی اعداد میکنه، اون مورد بحث ما نیست. کی؟ معلم معد اعداد میکنه، کمک میکنه، زمین آماده میکنه. نظیر کشاورزی، کشاورزی بیچاره چه خبر داره؟ زمین شیار میکنه، بعض میپاشه، زمین حاصلخیز خاک داره چیکار میکنه؟ چه خبر داره؟ نه خاک خبر دارد و نه کشاورز که این گندم لای خاک شروع کرده جوانه زدن. چه خبر دارن در چه می شود؟ داریم در کتاب پیش میاد. در تولد و فرزندسازی پدر مادر چه خبر دارن دارن چه کار میکنن؟ در تولد در فرزند در تولید نسل پدر چه خبر داره چه کار میکنن؟ مادر چه خبر داره چه کار میکنن؟ مادر در این 9 ماه در جنین خودش چه خبری داره؟ مادر در این 9 ماه بارداری از جنین خودش چه خبر داره؟ جار چیکار میکنه؟ اگه واقعا خبر داشت، پس این همه نذر و خواهش که این بار خدای به ما دختر بده، ما چند تا پسر داریم دل ما میخواد دختر دار بشه، کمون که بعکس گاهی میگم چند تا پسر داریم دل ما میخواد اینقدر دختر دار بشه. اینی که ما هی نذر ما پس چیه؟ بریم ما کاره نیستیم، پدر مادر کاره نیستن، دست به دعا برمیدارن که او فرزند چگونه بسازه. پس نتیجه این سلسله گفتگوی ما این شد که چون نفس از آغاز نطفگی نه صورت انسانی مفصل داشت، مفصل، صورت انسانی مفصل یعنی صورت اجمالی مجمل داشت، صورت انسانی اجمالی یعنی اون قابلیت بود. اون مثالی که زدیم، بعضی از نطفه ها قابل انسان شدن نیستن، بعضی از نطفه ها قابلیت انسانیت دارن. نه اون صورت انسانی مفصل داشت و نه کمالات انسانی بالفعل اونها رو از حرکت تحصیل کرد، نه داشت و نه خودش تحصیل کرد، بلکه دیگری به او داد و خود واجد همه کمالاتی که دهنده آن است باید بوده باشد. پس این مخرج در کمالات خود، در کمالات خود موجود بالفعل است. این کمالات مال اون موجود بالفعله، یعنی اون موجودی که دو واجد این کمالاته، حالا به یکی فاقده بهش میده، باید بر اون. و چون این مخرج در کمالات خود موجود بالفعل است، باید بر نفس ناطقه استیلا داشته باشد و از وی برتر بوده باشد و نفس نیز پذیرا باشد. اون میده، مثل اینکه سبزی تو کجا میریزید؟ سبد. شربت کجا میریزید؟ اونم تو سبد. نه، سبد قابلیت پذیرش شربت نداره، شما خالی کنید، خالی کنید ازش در میره. کمون که در همین مراحل خلقت، گاهی آقا و خانم یکیشون مشکل نداره در تولد فرزندان، خانم مشکل در پروراندن جنین نداره، جنین آقا ناقصه. گاهی هم به عکسه، آقای نطفه سالمی داره، زهدان خانم برای پروراندن نطفه ناقصه، اون نمیتونه جنین بپرورانه. بنابراین هم این باید قابلیت داشته باشن، هم اون قابلیت داشته باشن. تازه اینا چه خبر دارن؟ دیگری است که داره باردار میکنه و تمامه. اجازه بفرمایید این مطالبی که از کاوش و جستجو در صورت گفتگو به دست آورده این تلخیص کرده به صورت اصل دوباره آوریم و بر اصول علمی مذکور در دروس پیش بیفزاییم. اصل 26، 25 تا کنون خوندیم. اون گوهری که به لفظ من و انه و مانند اینها بدون اشارت میکنیم به نامهای گوناگون خونده میشود، چون نفس، نفس ناطقه، اون انه را نفس میگیم، نفس ناطقه میگیم، روح میگیم، عقل، قوه عاقله، قوه ممیزه، روان، جان، جام جهان نما، جام جهان بین، ورقا، توتی و نامهای بسیار دیگری. ولی اون چه در کتب حکمت و السنه حکما رواج دارد همون پنج نام نخستین است که اونجا هم که میگفتیم، گفتیم که پنج اسم اول بیشتر رواج داره. اصل 27، بدن مرتبه نازله نفس است. مثل اینکه من نفسم کم آوردم، متوجه میشید یا نه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.